بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله 12 که میخونیم مسئله مهمیه. این مسئله را آقایون در چند جای فقه میخوانن، یکی در نماز جماعت عدالت چیست، یکی در کتاب قضا. موقعی که ما قضا را تدریس میکردیم اونجا هم بحثی در باره عدالت کردیم، و همچنین در بحث تقلید، اینکه مجتهد باید عادل باشد. خلاصه این بحثی است که لا یختص بباب دون باب، در اکثر ابواب فقه این عدالت مطرحه، که جماعت در مرجع تقلید، در باب قضا، در باب شاهد و هاکذا. مسئله عدالت به قدری مسئله گسترده است که برخی ها در این مورد رساله مستقلی نوشتند. شیخ انصاری اعلی الله مقامه رساله مستقلی در باره عدالت دارد، گویا جداگانه هم چاپ شده و در آخر متاجر هم ملحقات متاجر رسالتون فی العداله. بنابراین آقایون اهمیت بدهید این المسئلت ثانیت عشر را، آرام آرام میخونیم به یک نتیجه برسیم. الان که اهمیت مسئله روشن شد، عرض میکنیم بر این که معنای عدالت چیست. سید اعلی الله مقامه میفرماید العدالت ملکه الاجتناب عن الکبائر و عن الاصرار عن الصغائر و عن منافیات المروه الدال على عدم مبالات مرتکبها بالدین. عدالت را از مقوله ملکه می داند. آقایان می دونید که صفات نفسانی علا قسمین، گاهی ملکه است و گاهی حاله. یه حالتی در نفس هست، ممکنه امروز باشد فردا نباشد. امروز به زید علاقه دارم، فردا علاقه ام سلب می شود. علاقه ملکه نیست، بلکه حالتی است. فرض کنید بر اینکه خیری می بینم علاقه دارم، فردا شری می بینم بی علاقه، به این میگن حال. ولی ملکه چیزی که در دل و در نفس راسخه، به این زودی کنده نمی شود. محبت انسان به اولاد از عبیر ملکه است، به این زودی کنده نمیشه. بنابراین ملکه است یعنی چیزش در نفس ثابت و به این زودی زایل نمیشود. این ملکه آثاری دارد. انسان وقتی که دارای یک ملکه شد آثاری دارد. سه تا اثر ذکر میکند: کبائر را مطلقا انجام نمیدهد، دوم بر صغائر اصرار نمی کند، سوم منافات اموری که خلاف مروت. آقای طباطبایی میگه مروت یعنی چه؟ گاهی میگن مروت، گاهی میگن نامروت. مروت اون جوانمردیه. مروت تعبیر فارسی رو شما بگید، چیزهایی که خلاصه شایسته انسان نباشد. مثلا یک نفر عرض کردم هویج را دست بگیرد تو خیابان بخوره، این خلاف مروته، ولو خلاف شر نیست، ولی آدمی که شخصیتش در این حده، این آدم نمیتوند گناه را نکند یا اصرار بر صغائر نکنه. حالا بر کلمه مروت شما یه کلمه فارسی پیدا کنید. برای انصاف نه، مروت انصاف اون نیست. مروت به اصطلاح یک نوع شخصیت انسان، عرض کردم شخصیتی که کارهای خلاف عرف انجام نمیدهد. فرض کنید بر فارسی بفرمایید. امور مطابق شأن، عرض کردم شأن در هر حال سه چیز لازم است. یک، ملکه دارد. ملکه سه تا اثر دارد. ملکه در مقابل حال، تکرار میکنم، حال در نفس هست، میآید و میرود، اما ملکه باقی میماند، به این زودی زایل نمیشود. البته مثل عصمت نیست، عصمت همیشه هست. ملکه غالبا هست، امکان زوالش هست، اما خیلی به بطء و به سرعت نه. گناهان کبیره را انجام ندهد، اصرار بر صغیره نکند. یک بارش صغیره است، دوبارش کبیره است. سوم، کارهایی که برخلاف شؤون یک انسان است انجام ندهد. عرض کردم یه آدمی باشد سوار دوچرخه شود، عقب عقب راه برود، خب ممکنه این خلاف مروته و هاکذا و هاکذا. این عبارت سیده. بعد از کجا بشناسیم؟ سید بفرماید حسن ظاهر کاشف از ملکه است. حسن ظاهر یعنی چه؟ یعنی ببینیم عباش را خوب پوشیده، عمامه را خوب پیچیده، عینک زیبایی زده، نعلین زردی پوشیده، جورابهای سفید پوشیده. اینه؟ نه، حسن ظاهر معاشرت. من معاشرت کردم، دیدم این آدم در زندگی خودش قوانین اسلامی را رعایت میکند. همین حسن ظاهرش که حتما معاشرت میخواد، کاشف از این است که این آدم ملکه نفسانی دارد. عبارت مرحوم عروه روشن شد. العدالتو ملکتون اثرها، اینجور معنا میکنم، العدالتو ملکتون در مقابل حال، ملکتون اثرها الاجتناب عن الکبائر و عن الاصرار علی الصغائر و اجتناب عن مرافیات المروه. کدوم مروت؟ الداله، این داله صفت منافیات، علی عدم مبادات مرتکبها بالدین. این آدم معلوم میشود پابند بدینم نیست. و یکفی حسن الظاهر. حسن الظاهر را چطور معنا کردیم؟ معاشرت، که در ظاهر چیزی ندیدیم. الکاشف ظنن ان تلک الملکه. گاهی از اوقات الکاشف قطعا، انسان وقتی که با یه نفر یک سال هم حجره شد، این دیگه الکاشف و ظنن نیست، این الکاشف و قطعا. اما نه، مدتی همسایه بودیم، همکار بودیم، رفت و آمد اجمالی داشتیم، این الکاشف و ظنن. تا اینجا متن عروه را معنا کردیم. تکرار میکنم، هر موقع به شما بگن ملکه، مقابلش حال، حال صفت نفسانی میاد و میره، ملکه راسخ است و به این زودی کنده نمیشه. در باره عدالت سه قوله. یه قول همین است که مرحوم سید فرمود، یاد بفرمایید شرح را ببینید. الملکت البائسه الى اتیان الواجبات و ترک المحرمات. اینجور تعریف کردن. حالا تعریف سید را بذارم کنار، این شرح را ببینیم. اختلفت کلمات فقهائنا فی تعریف العداله. اول، العدالتو الملکت البائسه الى اتیان الواجبات و ترک المحرمات. دوم، العداله ترک المعاصی. المعاصی اطلاق دارد، معصیت کبیره باشد یا صغیره باشد. از سوم، العدالتو ترک الکبائر. ممکنه عرض کردم خدمتون که اولی که و ترک المحرمات، اگر بگیم و ترک المحرمات الکبائر، اون برمیگردد به سومی. اگر بگیم ترک المحرمات الکبائر، میشود سومی. و اما اگر بگیم نه، ترک المحرمات اعم من الکبائر و الصغائر، برمیگردد به دومی که ترک المعاصی، که هر دو اطلاق دارند. الا اجهالین، اگر از محرمات تنها کبائر را اراده کردی سومیه، و اما اگر اعم اراده کردی میشود دومی. دومی اطلاق دارد ترک المعاصی، سواء اکانت المعصیه کبیرتن او صغیره. برقهنه دو قول میشه. اگر برگردونیم، اما برنگردونیم نه. شیخ اعلی الله مقامه در مبسوط مسئله عدالت رو عنوان کرده، که عرض کنم خدمتون که عدالت چیست. شیخ میگد عدالت با اسلام یکیه. من اصلا فقط اعتدل، مگر اینکه از او گناهی را مشاهده کنیم. اولین بار است که در میان علماء شیعه یک چنین قولی پیدا شده است که اسلام مرادف با عدالت، کل مسلم عادل الا اذا علم منه الخلاف. ما دامی که خلاف را ندیدیم، اصل در مسلم عدالت. قبل از شیخ، بعد از شیخ، کسی این قول را نگفته. حتی مرحوم شیخ اعلی الله مقامه برمیگردد به اون قاضی شریک ابن عبدالله از قضات دوران منصوره. قاضی منصور بود، بعد از منصورم قاضی فرزندش مهدی شد، برای هر دو قضاوت کرده. البته مهدی ازلش کرد. میگم چرا ازلش کرد؟ میگد فقط این مسئله عدالت به این معنا را شریک ابن عبدالله قاضی در آورد. او گفت که اسلام کافی نیست، ما باید چه کنیم؟ تحقیق کنیم ببینیم این آدم ثبوتن هم واقعا درست است یا نه. بنابراین شیخ میگد اثبات کافیه. همین مقداری که اسلمه و لم یعلم منه الخلاف، این برای ما کافی. فقط میگد کسی که گفت ظاهر کافی نیست، باید وارسی کنیم و تفتیش کنیم، شریک ابن عبدالله قاضی منصور و بعدن قاضی مهدی. او گفت که باید در باره شاهد تحقیق کنیم، و الا قبل از ایشان صحابه و تابعین اگر کسی شهادت میداد، همین مقداری که مسلمان بود قولش قبول میکرد. البته این ادعاییست که شیخ دارد، عرض کنم احتیاج به تحقیق داره که واقعا در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر، دوران صحابه، دوران تابعین، هر که میامد در محکمه شهادت میداد میپذیرفتن، تحقیق نمیکردن. چون ادعا میکنه، میگد فقط این مرد این بدعت را گذاشت که باید ما در باره شاهد تحقیق کنیم، به ظاهر نمیشود اکتفا کرد. ولی این قول شاذ است که شیخ در رسائل دارد، در مبسوط، در خلاف دارد. قول شاذ است. احدی از علما با ایشون در نظر موافق نیست. نمیگن اصل در مسلمان عدالت یا همچه چیزی نیست. بله، اصل در عمل مسلمان صحته. اون یه مسئله است. بر میگید نماز میخونه، نمیدونم صحیح هست یا باطل، از صحته. اصالت صحه در عمل مسلم یه چیز است، اصالت الاداره فی کل مسلمین چیز دیگر است. حرف مرحوم شیخ نعوذ بالله شبیه قول اهل سنت است که میگن اصل در صحابه عدالته. عرض کنم کل من رأى النبی صار عادلا. دیروز کان غیر عادلن، امروز که نبی را دید صار عادلا، شبیه اونه. اونها لااقل در صحابه میگن ولی فرمایش شیخ مثل که در کل مسلم است، کل مسلم هو عادل الا ان یثبت فسقه. اگر حرف شیخ درست باشد دیگه تفتیش در شاهد لازم نیست. حتی آقای طباطبایی، حتی در رجال هم تفتیش لازم نیست. چرا؟ کل مسلم فهو عادل حتی یظهر منه الخلاف. و حال اینکه شیخ خودش عملا چنین نبوده. حالا این فتوا در خلاف چگونه آمده است ممکنه آقایون پیگیری کنید و ریشه را بیابید و ریشه این فتوا چیست. اما دیگران معتقدند بر اینکه نه، حتما مسلمان بودن مرادف با عدالت نیست. اگر کسی آمد شهادت داد حتما باید پیگیری کنیم ببینیم عادل هست یا نیست. خب ازا تبین هازا، عمده این است که ما معنی عدالت را بفهمیم، نه شرط بودن عدالت را. چرا؟ چون شرط بودن عدالت در امام جماعت روشنه. حضرت در روایت علی ابن ابی راشد چه گفت؟ گفت سل خلف من تسق به دینه. و از یه مش افراد نهی کرد، یادتونه؟ فاسق و شارب الخمر و کذاب و کی و کی. در این که عدالت شرط است جای بحث نیست، عمده این است که معنی عدالت را درک کنیم. در میان روایات ما روایتی است از ابن ابی یعفور. ابن ابی یعفور روایتی دارد حضرت در اونجا عدالت را معنا کرده. ما بخواهیم از روایت ابن ابی یعفور استفاده کنیم باید اولا سند را بررسی کنیم، ثانیاً دلالت را. این روایت را عرض کنم خدمتتون که نقل کرده ان، بله نقل شده است این روایت. عرض کنم خدمتتون که سندش را اول بخونیم ببینیم سند چیست. عرض کنم خدمتتون که هم شیخ در تهذیب نقل کرده و هم صدوق در من لا یحضره الفقیه. سند شیخ مشکل نداره، سند صدوق را یه نفر خدشه کرده، صاحب کتاب مفتاح الکرامه آمده در سند این روایت خدشه کرده است. سند روایت را بخونیم، صفحه 233، دو خط به آخر مونده. میفرماید که قال فی المشیخ صدوق و ما کان فیه ان عبدالله ابن ابی یعفور. شیخ روایت را از کتاب یا از اصل عبدالله ابن یعفور گرفته. گاهی کتاب است گاهی اصل است. آقایان میدونید که گاهی فقه روات ما کتابی دارن و گاهی اصولی دارن. اصل با کتاب فرق میکنه. 400 اصل داریم اما کتاب الی ماشاءالله. روایت را مرحوم شیخ مرحوم صدوق از کتاب جناب عبدالله ابن ابی یعفور گرفته، سندش را به این کتاب در آخر من لا یحضره الفقیه ذکر کرده. چرا این کار کرده؟ برای اختصار. دیده هر کجا بخواد روایت را از عبدالله ابن ابی یعفور نقل کنه یک سطر سند نقل کنه، کتاب زخیم میشه. چه کنیم؟ کتاب را مستقیماً از روایت را مستقیماً از کتاب بگیریم، مرگ یک بار شیون هم یک بار در آخر کتاب سندمون را ذکر کنیم. فرض کنید در صد مورد از عبدالله ابن جعفر نقل کرد، اگر در هر مورد سندش را بگرد، سندش دو سطره، کتاب 200 زیاد میشه. یک بار اینجا میگیم عبدالله ابن جعفر، صد جا میگیم عبدالله ابن جعفر، در آخر کتاب به نام مشیخه. آقای سبزواری فرض کنه سابقا میخونه مشیخه، بعدن رأیش برگشت میگه مشیخه، صحیحش مشیخه، در آخر مشیخه سندش را ذکر کرده. بخونید: و ما کان فیه ان عبدالله ابن ابی جعفر فقد رویته ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. کرانن شما محمد ابن یحیی را می شنیدید، می گفتید محمد ابن یحیی عطار قومی، شیخ کلینیه، ولی این شیخ کلینیست، پسر او شیخ کلینیه، احمد ابن محمد ابن یحیی عطار قومی، پدر شیخ کلینیه، پسر شیخ صدوقه، چون فاصله دارد، صدوق با کلینی فاصله دارد. کلینی وفاتش در 229، اما صدوق وفاتش 381. قهرن کلینی از محمد ابن یحیی نقل می کند، صدوق از پسرش نقل می کند: ان احمد ابن محمد ابن یحیی عطار قومی. جناب مفتاح الکرامه میگد احمد توثیق نشده، و الا بقیه سند خوبه. ببینید: ان سعد ابن عبدالله قومی، آقای کرمانکی فوت کرده 299 یا 301، او از کی؟ ان احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله البرقی. این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، ان ابیه پدرش محمد ابن خالد، پسر احمد ابن محمد ابن خالد، پدر محمد ابن خالد، ان محمد ابن ابی عمیر، ان حماد ابن عثمان. کرارن گفتیم ابن ابی عمیر از حماد ابن عثمان بتونه نقل کند، نه از حماد ابن عیسی. ان عبدالله ابن ابی یعفور. مشکلی که جناب مفتاح الکرام آفریده، میگد احمد ابن محمد ابن یحیی توثیق نشده. ما پاسخ ایشون میگیم، میگیم اما نجاشی این را اصلا نقل نکرده، احمد ابن محمد ابن یحیی را اصلا در رجال نجاشی نیست. چرا نیست؟ چون مرحوم نجاشی فقط اون شخصیت ها را میگد که دارای کتاب هست. راوی که کتاب دارد او را ذکر میکنه، اما راوی که کتاب ندارد اصلا ذکر نمیکنه. بنابراین عدم ذکر نجاشی دلیل بر ضعف او نیست. از کجا میگم که نجاشی فقط و فقط اون راوی را میگد که دارای کتاب باشد؟ از کجا میگم؟ از مقدمش. در مقدمش دارد: گروهی از سنیان به شیعیان اعتراض کردند که شما نه مؤلفی دارید نه مؤلف، نه مصنفی دارید نه مصنف. دیگه سید مرتضی به من امر کرد این کتاب را بنویسم تا مصنف و مصنفات شیعه را بعد از رحلت رسول خدا تا زمان خودم بیارم. ولذا این کتاب حتی برای رجالم نیست، جنبه معرفی مصنف و مصنف قایت مافل باب توصیقم درش هست، و الا بیشتر نظر همان اثبات مؤلف و مؤلف. حتی این را هم من آرام به شما میگم، خیلی از جاها میگن عربیون، عربیون لا مولا، چرا؟ چون شیعه را متهم میکردن که فقط مال عجمه، ایشون اصرار دارد که بگد نه این عربی جن و لیس به مولا، هر کجا مولا بگد یعنی عجم یعنی ایرانی و غیر ایرانی، مولا در رجال به معنای غیر عرب. گاهی میگن مرحوم نجاشی متعصب بود، کلمه عربی جن عربی جن میگه، نه متعصب نبود، او میخواست درد را دوا کند که اسلام و تشیع ولادتش در ایران نیست، ولادتش در مکه و مدینه ثم در عراق. اینها را تفصیلا من در کتاب طبقات الفقها آوردم. عرض کردم یک مرحوم شیخ هم در فهرست ذکر نکرد. چرا؟ چون فهرستم عیناً مثل نجاشی. نجاشی برای چه نوشته؟ نجاشی نوشته است مؤلف و مؤلف را بگن، همین توثیق جنبه درجه دومه. شیخ هم که فهرست نوشته است در واقع میخواد مؤلفات شیعه را در طول 4 قرن معرفی کنه. چون جناب احمد ابن محمد ابن یحیی کتابی ندارد، قهرن او را هم ذکر نکرد. بله در رجال ذکر کرده، عرض کنم در رجال عرض کنم ذکر کرده، اما توثیق نکرده. ممکنه این جا دستی برای مفتاح الکرامه باشد که شیخ در رجال ذکر کرده اما توثیق نکرده. این هم نکته داره. شیخ در رجال فقط میخواد، شیخ در رجالش فقط میخواد طبقات رجال را معرفی کنه. اهل سنت طبقات دارن مثل طبقات ابن سعد، این میخواد طبقات شیعه را از زمان رسول خدا تا زمان خودش معرفی کنن. نظر جمع طبقاته، جرح و تعدیلش جنبه دومه، ولذا خیلی از اثبات هستن ثبت، شیخ اونها را توثیق نکرده چون غرضش خیلی توثیق نبوده، عرض طبقا. ولذا شناخت شیعه فقط با طبقات روشن می شود. طبقات رجالی که شیعه بودن در عصر رسول خدا، رجال شیعه در عصر امیر المؤمنان، بعدن در عصر امام حسن تا عصر زمان قائم. در هر حال نظرش یک نوع عرض طبقاته. بنابراین اگر ما دیدیم شیخ در فهرست نقل نکرده، فورا راوی را متهم نکنیم. فهرست برای عرض مؤلفات. نجاشی اگر ذکر نکرده، غرضش عرض مؤلفات. و اگر هم شیخ در رجال ذکر کرده و جرح و تعدیلی نکرده، چون غرض اهمش عرض طبقات. بنابراین این مشکل نیست. پس چطور بگیم این راویه؟ خب عرض کردیم که یعرف الرجل به جلیسه و خلیله. اون آقای ما در تبریز چه گفت؟ گفت امامزاده را میخوام بشناسیم. گفت از زوارش بشناسید. ببینید زوارش چیه. ما وقتی میبینیم بزرگان از این نقل میکنن، اولا صدوق میگد حدثنی احمد ابن محمد ابن یحیی رضی الله عنه تروا عنه رضی الله عنه، میگه این دلالت بر جلالتشه. علاوه بر این تل اکبری که از فقیهان بزرگه نقل روایت بکنه، حسین ابن عبیدالله قزائری که پدر احمد ابن حسین ابن قزائریست نقل روایت کرده. بنابراین نقل اعاظم حاکی از آن است که جناب احمد ابن محمد ابن یحیی رجلون سقه فر روایتو صحیحتون لأن رجالها سقات لا غبار فی السند. تا اینجا بحث ما کجا بود؟ سند مرحوم صدوق. و اما سند شیخ، سند شیخ هیچ اشکالی نداره، اصلا مشکلی نداره. سند شیخ ببینید، عرض کنم خدمتتون که و اما سند شیخ فقط قال فی المشیخه و ما ذکرته فی هذا الکتاب ان محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری، این همان محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری صاحب نوادر الحکمه، فقط اخبرنی به الشیخ ابو عبدالله المفید، دو و الحسین ابن عبید الله القزائری، اینا یه مرتبه نا، و احمد ابن عبدون ابن الهاشر، کلهم عن ابی جعفر محمد ابن حسین ابن علی ابن سفیان که البزوفری، عن احمد ابن ادریس احمد ابن ادریس همون ابو علی گل اشعریس، عن محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه. فقط یک کلمه را من نگفتم، اون این است که مرحوم صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل کرده، اما مرحوم شیخ اصلا از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل کرده، بلکه از محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری نقل کرده. اصلا شیخ اول صدوق غیر از شیخ اول مرحوم عرض کنم چیزه، ایشون اصلا سند را روایت را از احمد ابن محمد ابن یحیی گرفته، اما شیخ اصلا در سندش احمد ابن محمد ابن یحیی نیست، در سندش محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی صاحب نوادر الحکمه. حافظه ها را به کار بندازید، چاه را اگر کشیدی آب در میاد، اما اگر خوابوندی آبش خوش میشه. حافظه این است که به کار بندازید، اسما را حفظ کنید. صدوق از که نقل میکند؟ از احمد ابن محمد ابن یحیی. اما شیخ از که نقل میکند؟ از محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی صاحب نوادر الحکمه. اصلا در سند مرحوم شیخ کلمه احمد ابن محمد ابن یحیی نیست. هر روایت معتبره. اولا سند صدوق را درست کرده، سند شیخ هم که اصلا اشکالی نداره. الهنا تم کلام و در سند بیاییم دلالت. عرض کنم خدمتون که اول متن روایت را بخونیم، صفحه را بیاره، صفحه 233 سطر پنجم. عن عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بما تعرف ادانة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادتهم لهم و علیهم. خب معلوم می شود در شاهد ادانت شرطه. فقال ان تعرفوه بالستر والعفاف، ستر خونده، و کف البطن از حرام، والفرج والید واللسان. این یک فراز. دو، و یعرف به اجتناب الکبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف، از جهاد فرار کنه. سه، و الدلاله على ذلك، این کلمه و الدلاله على ذلك دلیل بر چیه؟ که اون دو فقره قبلی در مقام بیان ثبوته، معنی عدالت، این در مقام اثبات. اون دو فقره قبلی در مقام بیان ثبوت واقع عدالت، اما و دلاله در مقام کاشفه میاد. و دلالت و علازاده کله انگکون ساکرن به جمیع عیوبهی حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراتهی و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک و یجب علیهم تسکیته و اظهار عدالتهی فی الناس و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس پنج نماز را در وقتش بخوانه. پدرم نقل میکرد از مرحوم شریعت، مرحوم شریعت میگم نماز طلبه فقط صبحها آفتاب میبینه، توجه کردی؟ شبها که آفتاب نیست، روزم که نمیخوند میشه شب، فقط صبح آفتاب میبیند که بعد از طلوع فجر بیدار میشه. اینجورا نباشه. و یکونم عرض کنم خدمتتون که اذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن به حضور جماعت من المسلمین فرادا نماز نخونه و ان لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم از جماعت تخلف نکند الا من علت مگر مریض باشه فاذا کان کذلک لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأینا منه الا خیرا مواظبا علی الصلوات متعاهدا لاوقاتها فی مصلاه فان ذلک یجیز شهادته و ادالته بین المسلمین. تا اینجا ما حدیث را خوندیم. حدیث را باید ما کمی پالایش کنیم. پالایش یعنی چه؟ اهانت به حدیث نمی کنیم. اون جایی که برای ما بزنگاه است در بیاریم. و الا این حدیث از اول تا آخر برای ما بزنگاه نیست. اونی که باید فقیه روی اون فقره ها کار کند باید در بیاره. من در آوردم. سفره برگردنیم. اینایی که سیاهه صفحه 234 وسط صفحه، اینها برای ما بزنگاهه. سوالش را حذف کردیم. سوال گفت که نه آوردیم بیمه تعرف عدالت الرجل بین المسلمین. سائل از حقیقت عدالت سوال میکنه یا از کاشف؟ بگی بیمه بگو بیمه تعرف عدالت الرجل بین المسلمین، از واقعیت عدالت سؤال میکند یا از کاشف؟ از کاشف. ولی حضرت جواب کاشف را نمیگه، اول حقیقت عدالت را معنا میکنه. اونی که سبب می شود شراح این حدیث اشتباه کنن میگن سؤال سائل از حقیقت عدالت نیست، سؤال سائل از کاشف، چراغی که ما را به عدالت معرفی کند. درسته سؤال سائل از همانه، ولی حضرت در فقره دوم و سوم جواب سائل را نگفته، بلکه حقیقت عدالت را گفته. ان تعرفوه بالست والعفاف وكف البت والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي اولد الله عليها النار. این تعریف ها جنبه طریقی دارد، نه جنبه به اصطلاح چه میگن وصفی. در واقع ان تعرف جنبه طریقی دارد، یعنی آدمی که ساتر داره، عفت داره، کف بد داره، کف فرج داره، کف ید و لسان، آدمی که از گناهانی که آتش بر آن در کتاب سنت وعده شده اجتناب کند، این عدالت. از کجا من میگم این فقره دوم و سوم در مقام بیان کاشف نیست، در مقام بیان حقیقت عدالت است. از کجا میگم؟ از فقره چهارم. در فقره چهارم گفت و دلالت و انازاده، در دومی گفت ان تعرفو، در اولی در دومی گفت ان تعرفو، در سومی گفت و یعرف، ولی در چهارمی گفت دلالت و انازاده که کله ان یکون ساترن جمعی عیوبه. بنابراین روایت در دو مرحله بحث میکند، یک بحث در حقیقت العداله هست، یک بحثم راه کشف این ملک هست. ولذا من روایت را اون جاهایی که حساسه جدا کردم آوردم که چشم ما بر اینها دوخته شود تا روایت را بفهمیم. شما اگر به رساله هایی که در باره عدالت نوشته شده مراجعه کنید، خیلی میبینید علما در باره این روایت بحث میکنن. بحث هاشون ساندویچی نیست، به درد تدریس ما نمیخوره. اون که میتونه ساندویچی باشد من جدا کردم از میان فرمایشات بزرگان. این پنج بخش را گرفتم. اولا گفتم سؤال سائل از کاشف قبول دارم، ولی جواب امام از کاشف نه، جواب امام از حقیقت عدالت است. در دومی و سومی، در چهارمی چرا از کاشفه و دلالت و علی ذلک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس. پس روایت، روایت متشابه نیست، روایت مجمل نیست. اگر روایت را جاهای حساسش را جدا کنیم، هم سؤال سائل روشن است، سأل عن کاشف، مثل این که معنی عدالت را خیال میکرد میدونه، از کاشف سؤال کرد. حضرت او را تخطئه میکند، بابا جون اول عدالت را بفهم بعدن کاشف. عدالت در دومی و سومی آمده، اما کاشف در چهارمی و پنجمی. تا اینجا ما رسوندیم. امشب آقایون بقیه اوراق را مطالعه کنید، شنبه انشاءالله این روایت را به جایی برسانیم انشاءالله.